در شرطه. بله چرا، بله چرا. حالا بعد انشاءالله متعرض. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین. چند لحظه حواسمون بود کتاب پرد شد رو رفتی کار عقب افتاد. عرض کنم که دیروز اون حدیثی رو که از فقه رضا خوندیم داشته بود که شرط عملم یا شارط عملم یا شارط، عرض کردیم که قسمت مسلمش اینه که از این روایت در این عبارت در میاد که این روایت بوده ولو به ما نرسه. نه بعد نگاه کردیم، خب همون دورات بعدش یکیش یوشارت بود یکیش لایوشارت. دیروز گفتیم این مثلا رو هم تأکید میکنیم. معلوم شد اون حدیث بعدی هم که قتیبه الاعشا بود ایشون حمل کردن بر حرمت، چون در اونجا بود گفته بود که من شرط نکردم، خودشون میگن. حضرت میفهمن نه، حتی اگه شرط نکرده باشی باز هم حرامه. عرض هم خواستم این نکته رو عرض بکنم که اون مطلبی رو که ما عرض کردیم در کتاب فقه رضا قطعا از روایت گرفته درسته، واقعا هم تو این موارد از روایت گرفته، لیکن در روایت واحده نبود، در دو تا روایت بود و ایشان جمع کردن به این روایت و قبول داشتن. یعنی خلاصه حرف ایشان این روایت رو ایشان قبول کرده بودن. ما در مباحثی که راجع به قرآن و شؤون قرآنی بود عرض کردیم که مطالب مختلفی هست و ببینیم چه مقدارش در روایات ما مثلا آمده. معلوم شد که بحث بیع مصحف هست، شراء مصحف هست، مسئله کتابت مصحف هست، تعلیم مصحف هست، قرائت مصحف هست. اینا نکاتی بود که در روایات ما بود و اهل سنت هم داشتن. اما از جمله مسائلی که باز در مصحف هست استشفاء به مصحفه. البته در باب استشفاء به مصحف طبیعتاً دو جور بحث هست. یکی اصل استشفاء که مثلا انسان با آیات قرآن بخواد مثلا شخصی رو شفا بده، فرض کنیم به جای اینکه من با مثال بخواهم عرض بکنم، به جای اینکه مثلا گلگاب زمان بهش بده مثلا قرآن برش بخونه، به جای اینکه دوا بهش بده. وقت این البته با بحث ما ارتباط رسمی نداره، اگه از این جهت که مثلا این منشأ میشه که با کتاب الله برخورد مثل دوایی یا مثل در اون زمان ها رسم بود به اصطلاح تلسماتی، دعایی، سحری، جادویی، کاهن ها از کم سحرم یکی از کاراشون همین شفا بود. این معناش یک مشکل اینه. یکی دیگه شم اینه که بحث دیگری که در باب مصحف هست مسئله این که آیا میتونه پول بگیری یا نه. آیا مثلا گرفتن پول درسته یا نه. پس بحث در باب مصحف در باب وسا شفا یکی فی نفسه یکی هم یعنی خود استشفاء به قرآن و یکی هم روی مسئله به اصطلاح گرفتن پول که اون به ما نحنفی میخوره که مثلا کجا. عرض کنم که من فعلا تا اونجایی که نگاه کردم، حالا چون نگاه من سریع بود نمیتونم در این باره چیزی بگم، در این دو جلدی که کتاب عوالم مرحوم بهرانی چاپ شده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت تایی چاپ کردم، فصلی رو با عنوان استشفاء به قرآن ندیدم. مقداری که من نگاه کردم، البته خود اصل استشفاء به قرآن که حالا مراد شامل ظاهری هم بشه در خود قرآن هم آمده. آیه مبارکه اون نزل من القرآن در سوره اسراء آیه 82 و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این البته چون من داره احتمال داره که مثلا بعضی از آیات قرآن ها دیگه وارد تفسیر آیه نمیشه. بله شفا هست و اگه شفا بود ما ازش استشفا هم دربیم. ما دربیم از کنم حضورتون که در کتاب بخش طبی که از عوالم چاپ شده دو جلده و تحقیق هم کردن زحمت کشیدن، این فهرستش من نگاه کردم، خود کتاب نگاه نکردم، ندیدم راجب فصلی راجب استشفاء به قرآن. احتمالا توش باشه، بعیده نباشه، اما من فعلا به عنوان فصل نگید. اما در این جهت حدیث معروفی هست که در مسلم بخاری نقل شده از ابی سعید خدری قال انطلق نفران من اصحاب النبی فی سفره سافروها، گروهی از اصحاب پیغمبر سفری رفتن، حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب، حی به معنای قبیله عشیره، فاستضافوهم، گفتن ما رو مهمان بکن، استضافه این طلب مهمانی، فابوا ان یضیفوهم، قبول نکردن، گفتن نه شما مهمان نمیشه، فلدغ سید ذلک الحی، مثل لدغ بنه گزیدن، لکن بیشتر تو ماره، تصادفا اون رئیس عشیره، اون شیخ عشیره این مار زدش، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، هر کار کردن فایده نکرده، مار گزیده که گیر کرد، فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهد الذين نزلوا، این هایی که آمدن مهمانن شاید توشون با قول ماهای صاحب نفسی باشه، کسی باشه که این کار رو انجام بده، لعلهم ان يكون عند بعضهم شيء، البته این حدیث چون متون مختلف، من فقط الان متن بخاری و مسلم دارم میخونم، الا متون دیگه هم داره، یعنی میخوام الان فعلا متعرض بشه، فاتوهم فقالوا يا ايها الرهد، ای گروه، ان سيدنا لدغ، اون آقای ما رهبر ما رئیس عشیره مارگزیده شده، و سعینا له به کل شیء لا ينفعه شیء، فهل عند احد منكم من شیء، فقال بعضهم نعم والله اني لارقي، این رقیه عرض کردیم شبیه همین تلسمات ما در فارسی عجیم عجیلات یه چیزی میخوندن اینا خوب میشدن، این کار کاهنه ها هم بود، ساحره ها هم بود، عرض کردم در زبان زمان نزول قرآن، در زبان نزول همون در اون مدینه، یه مخلوطی بین سحر و جن بود، بین سحر و طب بود، مثل که الان در برازیل شنیدم که معظم طبشون از راه جن هست، طبشون از راه تسخیر جن و اینها، به قولی که چون گوه 70% جواب میده، فهل این دهدن قال بله، ولیکن استضفنا کن، ما گفتیم مهمانمون بکنیم، قبول نکردیم، فلم تو ضیفونا، فما انا براق، راقی کسی است که رقیه میخونه، کسی که از این دعاها میخونه برای خوب شدن، شعر اون خبیث هم راقی توش داره، مال که حافظ رو چپش کرده اول دیوانش هست، الا یا ایها الساقی ادرک اسا و ناول ها، این شعرش اصلش مال یزیده، انا المسموم ما عندي و تریاق ولا راقی، این راقی به معنای کسی که دعایی بخونه خوب بشه، ادر کرس منابل ها علا یا ای حساب علایم فما ان براغن حتی تجعلو لنا جعلا، یه پولی به ما قرار بزین مفتکی نمیشه، فسالهو هم خیلی هم عجیبه، فسالهو علا قطیع من الغنم، یه چند تا گوسفند، من میشه خیلی احترام سیدشون قائل بودن، چون خیلی عجیبه، مثلا یه گوسفند معقوله، قطیع من الغنم، فانتقل یتفلو علیه، این آقا که از اصحاب پیغمبر بود به اصطلاح آب دهان رو اون موضع چیز انداخت، و یقرأ الحمدلله الحمدلله رب العالمین، سوره حمد خون، خب در باب حمد خصوص ما داریم، رو ما هم داریم که اگه مردن زنده شد تعجب نکن، فکأنما نشت من اقال، معروفتر اون شت من اقال به صیغه مجهول از باب افعال، اصطلاح این چون شطور وقتی میشینه پاشه دستشه، این دو قسمت دست با یک تنابی میمندن که اقال بشه، یعنی که بازخوان بلند میشه، که انما اون شده من اقال، فنتلقه یمشی و ما بهی قلبه، حالا قلبه رو نمیم دقیقا چیه، دگرگونی نیزارن از انقلاب، دگرگونی و حالش به هم نخوره، قال فاوفوهم جعلهم الذی صالحوهم علیه، اون چند تا گوسفند رو بهش دادن، این دقت کنه هم استشفاء به قرآن، هم پول گرفتن در مقابل، روشن شد این تو بدرده، این رو من الان فعلا تو احادیث ما پیدا نکردیم، تو احادیث اهل سنت، فقال بعضهم اقتسموا، حالا این که گوسفند رو گرفتیم تقسیم بکنیم، مثلا یک زیرو به گوسفند، نصف گوسفند، چند نفری که بودن، فقال الذي رقى، اونی که رقیه خوند و اونی که این دعا رو خوند و سوره حمد خوند، لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله، ما برای خودمون از پیش خودمون یه کاری کردیم، یه دعای خوندیم، حمدی خوندیم، خوب شد، یه پولی هم گرفتیم، ببینید رسول الله اجازه میفرمایید پول درست گرفتیم، ما در مقابل قرآن و خوندن علی هم پول گرفتیم، فنذكر له الذي كان، کان در اینجا تام است، چیزی که شده به ایشان، نه الذي حدث، اینو به ایشون بگیم، فننظر ما یعمرنا، ببینید پیغمبر چی میفرمایید از پیش خود یک کاری کرد، فقد ما علی رسول الله آمدن خدمت پیغمبر فذکر له ذلک فقال و ما یدری که انها یا انها رقیتون، تو از کجا فهمیدی که این برای رقیه خوبه؟ ثم قال قد اصبتم، عمدش اینه، پیغمبر امضا فرمودن، اضافه برای امضا فرمودن اقتسمو وضربولی معکم سهمن، تازه یه سهمن بر من قرار، مثلا پنج نفری من هم اضافه شیش دا این گوسفند و این مجموعه رو به شیش قسمت تقسیم، یه سهمی هم بر من قرار بدین، وضربولی معکم سهمن. و باز در اینجا نقل کرده از کتاب به اصطلاح ابن ماجه، اصلا ابن ماجه بابی داره استشفاء بالقرآن، در کتاب ابن ماجه اینو داره، از علی علیه السلام قال قال رسول الله خیر و دوا القرآن. عرض کردم اینه ببینید در مصادر چیه، فعلا من ندیدم، مگر من اشتباه کرده باشم، ببینن علی خیر و دوا القرآن داریم یا نداریم. عرض میکنم من نشد کتاب های متعدد ببینم یا برنامه های خاص خودش، به همین چیز به اصطلاح کتاب عوالم نگاه کنم، عنوان باب ندیدم، کل کتاب نخون. بعد خود ابن قیم، این من از کتاب ابن قیم جوزیه، ما یک ابن جوزی داریم اشتباه نشه، اون پدرش جد جوزی بوده، جوز یعنی گردو، شاید گردو فروش بوده بهش جوزی میگفتن، یک ابن الجوزی داریم که از بزرگان حنابله است، صاحب این کتاب الموضوعاته، این قرن ششم بوده، خیلی حالات خاصی هم داره، خیلی مرد پرکاری هم هست، خوب العاده پرکار. یک ابن قیم الجوزیه داریم، داره با همدیگه اشتباه نکنیم، ابن قیم الجوزیه، الجوزیه اسم مدرسه بود، مدرسه خودمون آخوندی خودمون طلبگی خودمون در شام، ظاهرا توش درخت گردوی بوده ظاهرا دیگه، اسم مدرسه جوزیه بوده، مدرسه الجوزیه. این ابن قیم پسر متولی اون مدرسه است، پدرش متولی مدرسه جوزیه بوده، ایشون پسر اونه، گاهی بهش ابن القیم میگن، گاهی بهش ابن قیم الجوزیه میگن. این در حدود قرن نهمه، این شاگرد ابن تیمیه است و از بزرگان متفکرین خط وهابی. عرض کردم بزرگترین کسی که برای خط وهابی، چون محمد آدم بی سواد یادمه، نادان و احمقیه، اونی که تو اینها تو همون اباطیلشون عالمه، تو همون اباطیل خودشون، همون ابن تیمیه است، لیکن ابن تیمیه خیلی پرت و پلا داره انصافا، کتاب زیاد داره، ازدواج هم نکرد، تا آخرم زندان بود، تو زندان مرد، پرت و پلا زیاد داره. این شاگرد اونه و نسبتا توی خط وهابی این استاد شاگرد خیلی مؤثرن، این بزرگترین مفکرین خط وهابی و تضاد با شیعه و ضد شیعه مخصوصا ابن تیمیه است. مخصوصا علی حال ایشون کتب متعدد داره، خیلی هم خوش ذوقه، دی از کتاباش واقعا من به مراتب بر استادش ترجیح میدم، ابن قیم از اون پرت و پلاهای استادش نداره، هست خب بالاخره ضد شیعه است، اما مثل استادش خیلی پرت و پلا نداره و خیلی جمع و جوره، انصافا تنقیح کرد
شیعه رو که نکوبیده، مسیحیت اینا رو
خب نه اشکال نداره، مسیحیت که مشکل نداره، خیلی که مسیحیتی هم منهاج السنه ایشون که خارج ضد شیعه، دروغ هم داره، میگه مثلا برای ابوبکر عمر فضائلی هست که برای علی ابن ابی طالب نیست، اما علی ابن طالب هر چی فضیلت داره صحابه باش بود، دروغه، پیغمبر کجا گفت من کنتم مدافع علی و مبر کسی گفت، اصلا از روی کینه ای که داره. عرض کردم این الان محدث بزرگ وهابیات، انصافا هم همینطوره، این چیه آلمانی ناصرالدین شیخ محمد، ایشون اصلش میشه مال سوریه است، مال فلسطین، پدرش رفت بود آلبانی، همین آلبانی معروف، لذا بعد آمد سوریه، بازم سوریه ساکن شد، بچه کوچی بود، معروف به شیخ محمد آلبانی، آلبانی نیست واقعا، عربا آلبانی آلبانی میگن، علای ناصرالدین، شیخ محمد ناصرالدین آلبانی، انصافا هم خب مرد مولا نیست حقا یقا، بله ایشون هم یک کتاب داره یعنی کل روایات اهل سنت در دو مجموعه تقریبا 30 جلد جمع کرده، صحیحه و ضعیفه، خیلی زحمت کشیده، من جمله در سلسله احادیث صحیحش حدیث غدیر رو آورده، خیلی عجیبه، میگم از اون زندشیه های حسابیه و اصرار میکنه که حدیث غدیر صحیح، حال از عجایب اینه که به ابن تیمیه حمله میکنه، تعجب سبحان الله، واقعا این هم از عجایب الطاف الهیه در حق امیرالمومنین، میگه من تعجب میکنم از شیخ الاسلام ابن تیمیه که این حدیث تضعیف کرده با اینکه این حدیث صحیحه. سلسله احادیث صحیحه و ضعیفه دو تاست، صحیحش به نظرم 13 جلده، ضعیفش 17 جلده، اما عملا 21، یعنی 17 مجلده در 21 جلده، مجموعا حدود 30 خورده جلده، خیلی زحمت کشیده، انصافا خیلی کتاب قابل استفاده است. تازگی هم فوت کرده، خیلی وقت نیست فوت کرده. کاملا هم او قبول داره هم اونا، چون این تقریبا اگه تو اینا تو همون اباطیلشون علمی داشته باشن تقریبا همینه. و واقعا هم خب مرد و ملایی است دیگه، نمیشه این ملایی در همون اصطلاحات خودشون
این
همون... برای؟ بله این ضعیف، این حدیث، این حدیث خود ابن ماجه هم میگه یعنی داره که تضعیف شده، این حدیث خیر و دواء القرآن تضعیف شده دیگه، نخونده هم تو حاشیهش هم داره که ضعیفه. میدونستم دیده بودم، نه میخواستم ببینم بین شیعه کسی داره از طریق ما. میگم منم امروز نمیخوام در حدی که علایه حالین، این هم معلوم میشه اصل استشفا مخصوصا اگه این زیلش درست باشه که رسول الله فضل راه خوبی هم هست، یعنی از راه استشفای قرآن یه درآمدی کردم پیغمبر یه سهم بر من قرار بدیم و داره بولی من اکن به سهم علایه آن سهم من نبسن الان این کیف ماکان. بعد خود حالا من نمیخواستم توضیح بدم این طب النبوی که ایشان نوشته، ابن قیم خودش در حدیث واقعا هم باید قبول کرد، در حدیث خود اونا و افکار اونا واقعا صاحب نظره. خود ابن تیمیه همینطور کی آقا؟ خب احتمال از اینا گرفت، دعوت از اینا گرفت، اما خیر و دواء القرآن رو من فعلا یاد نگاه نکردم، ندیدم چه، اما بعید نیست آمده باشه، یعنی ذهنم میاد که تعابیر دیگه هست، این تعبیر شاد نبود. علایه حالین خوبی این کتاب الطب النبوی، ایشان در حدیث خودش صاحب نظره، صاحب مکتبه و قبول دارن اهل سنت هم. ما هم قبول، ما چون تعبد که نداریم انصافا، عرض کردم انصافا به مراتب بر استادش ترجیح، خب چون استاد پرتوپلا داره تون بوده، زده شیعه بوده، این یک کمی کمتر شده و انصافا دو سه کتاب، این زاد المعادش بسیار کتاب خوبیه، حقا یقال فی حد خیر العباد الی حد فی حد، تمام سنن فعلی رسول الله رو یکی یکی نوشته، که یک کار شبیه اینم مثل همون مرحوم فیض کاشانی که شبیه احیاء العلوم غزالی نوشته، یا غزالی نوشته کسی شبیه این رو زاد المعاد از روایات اهل بیت در سنن پیغمبر و ائمه بیاره، خیلی خوبه. ایشون تمام سنن مثلا پیغمبر از خواب چطور بلند میشدن، از خواب بلند میشدن چی میفرمودن، کی مسواک میکردن، چه جوری وضو میگرفتن، تمام خصوصیات زندگی پیغمبر رو ایشون آورده، حتی امور داخلی، چند تا عبد داشتن، چند تا اسب داشتن، چند تا شمشیر داشتن، چند تا زره داشتن، چند تا سفر داشتن، همه رو آورده این کتاب زاد المعاد. انصافا بسیار کتاب خوبی است. میگم واقعا من گاهی فکر میکردم مرحوم آیه طباطبایی یه چیزی به نام سنن نبی نوشتن که ترجمه شده به فارسی، فرق البتهشون متون روایت رو بردن، فرق خیلی زیاده. علاوه اگر شبیه این، البته بعضی جاها ایشان اضافه بر این که سعی کرد سنن بیاره، بحث فقهی هم وارد میشه، خوبم وارد میشه انصافا. الان مثلا سنیا حد صلات ظهر مثل نه یک ساعت قبل از این، یک ساعت معروف 6 رکعت نماز ظهر، این رو به جای نماز نافله ظهر که ما داریم اونا اینه میخونن سنی. مال همین ابن قیم جوزیه، یا ابن قیم بشه، ابن قیم جوزیه، پدرش قیم و متولی مدرسه جوزیه بوده، روشن شد؟ این غیر از ابن الجوزیه، با اون ابن الجوزی اشتباه نشه، اون الموضوعات مال ابن الجوزیه، این جدش اسمش جوزی بوده، احتمالاً خب گردو فروش بوده، جوز یعنی گردو، احتمالاً گرد، اما این نسبت به یک مدرسه است در شام که اسمش جوزیه بوده، نسبت به اونه.
این
ابن جوزی مثلا قرن 6 500 خورد به نظر اینطور میاد تو ذهنم،
چه
ابن قیم نهمه،
ابن جوزی
مثلا 6 500 خورده، یعنی بله به نظرم از این دوتا با هم خیلی فرق دارن ها، اشتباه نشه، از زمین تا آسمان با هم فرق دارن، چون دیدم گاهی اوقات آیین ما اشتباه میکنن دو نفر با هم دیگه، اصلا اون یه نکته داره یه نکته داره. علایه حالین کیف ماکان، ایشان یه قسمتی این طب النبویش رو از همون زاد المعاد، ها این میخواستم بگم زاد المعاد کتاب بسیار خوبه ایشونه، اعلام الموقعین داره ایشان، بسیار کتاب نافعیه انصافا، خیلی این ابن قیم آثارش پخته و علمی است، اون اعلام الموقعین عن رب العالمین بسیار کتاب خوبی، در 4 در 2 مجلد چاپ شده، فوق العاده فواید داره اون کتاب. ابتدایش به عنوان شرح نامه ای است که عمر به شریح نوشته، وقت وارد بحث قضا و فقه و حقوق و اصول و یک چیزی ما بین ایناست، یا یه شرحی داره اون نامه اساسا به نظر مال امیرالمؤمنینه، بعدش هم به عمر نسبت داده. حالا به هر حال من فعلا نمیخوام بگم هر چی این آقا گفته مثلا درست، اما انصافا مرد ملایس و این کاری که در طب نبوی کرده قبل از ایشون هم شده ها، نمیخوام بگم اهل سنت متاسفانه ما نداریم و ای کاش در ما هم میشد، اینو خوب باید قبول کنیم. مثلا مرحوم مجلسی در بهار دو قرن بعد از ایشون این کار نکرده، ایشون هم احادیثی که در باب طب وارشده بررسی سندی کرده، چون خودش امامون فیادشن حدیث سندش و رجالش و خودش هم صاحب نظره، در حد این نیست که از دیگران نقل بکنه، فقط خودش هم صاحب نظر و انصافا هم خب امامون در شأن حدیث و معرفت الحدیث و هم حدیث رو به لحاظ این و هم اصول طب قدیم رو طب سنتی که امروز میگن دیده بوده ایشان. این خیلی مهمه، این هم در بخش حدیثیش وارد بوده ایشان و هم در بخش طبیش. لذا یکی از امتیازات کتابیشون، البته خب این نسخه غلطی هم داره، اغلاطی هم داره، من تو نسخه خودم ادیش تصحیح کردم، حتی اغلاط معنوی هم داره، بعضی نکات طبیش هم تو همین نسخه خودم حاشیه زدم تصحیح کردم. علایالن جزء کتاب‌های بسیار خوبه این طب نبوی ایشان، مخصوصا فصل آخرش که به عینه در زاد المعاد آمده. ایشون یک اصطلاحی دارن در طب قدیم مفردات میگن، ایشون مفردات رو هم آورده در طب در روایات. مراد از مفردات یعنی به ترتیب حروف الف با، مثلا خیار در خ، بصل، پیاز، مثلا فرض کنیم با مثال بطیخ یعنی خربوزه، یکی یکی اینا روایاتی که در فضل اینها آمده، لحم، ما، همه رو به ترتیب حروف الف با، مثلا به ترتیب حروف الف با، مثلا قصه اون خیار، همین خیار شنبه، به ترتیب حروف الف با یکی یکی فاقیه، فاقیه چیزه، اینشون نوشته نورالحنا، فاقیه به اصطلاح چیزی در طب قدیم خیلی کاربرد داره، خیلی هم مفیدم هست، کاربردهای خاصی داره، نمیخوام وارد بشم. شکوفه گل حنا، ما حنا میگیم، ضبطش حناست. ایشون در اونجا مثلا فزه، فزه یعنی نقره، یکی یکی غیث که یعنی باران باشه، بعد به مناسبت فاتحه الکتاب آورده، عدس مثلا، عدس رو ایشون ذکر کرده و روایات عدس رو آورده. یعنی یک کار مهم لطیف ایشان به ترتیب حروف الف با، این در کتب طب قدیم اصطلاحا بهش میگن مفردات. همین کتاب تحفه حکیم بیشترش مفردات، چون در بخش ادویه مفردات دارن، ترکیب دارن، پس مثلا گلگاوزان تنها این مفردات ترکیب هم دارن. ایشون تمام مفردات رو از حرف الف شروع کرده، اون چیزی که در روایات وارد شده، یعنی اون قسمت‌های بعدش هم گفته که این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه، یه توضیح طبی قدیم هم داده، چون بحث ما نیست والله می‌خوندم، انصافا این قسمتش خیلی خوبه، این قسمتی که ایشون بلا به اندازه خودشون دقت بکنید، چون روایات عامه در طب عادتا محدودیت داره، عادتا یعنی عرض می‌کنم، چون مکه که ادویه نداشته، گیاهان نداشته، همین مثل اذخر و خزامه و اینها، در مدینه هم به خاطر اینکه چاه بوده خیلی نبوده، وقت بیشتر باید وارداتی باشه، در زمان 10 سال پیغمبر از شام می آوردن، یمن می آوردن، مثل فرزون زنجبیل اینا می آوردن، اما چون ائمه ما تا سال 250 بودن طبعا این محدودیت برداشته میشه دیگه، مثلا مثل حضرت رضا که حالا این رساله هم به ایشان منسوبه، چون به عنوان ولی عهد بودن در خراسان هم بودن، خود خراسان ماشاءالله گیاه زیاد داره، همین زمان ما هم زیاد داره، مضافن که در دربار خلیفه بودن قاطعا ادویه مختلف می‌بردن دیگه، این طبیعی است دیگه، نباید مثلا حضرت رضا یا حضرت جواد یا امام صادق رو با زمان رسول الله اونم فتره 10 سال مقایسه بکنه، طبیعتا اینو خوب دقت بکنید، روایات طبی اهل سنت محدودیت داره به خلاف روایات طبی ما، روایت طبی ما اون محدودیت نداره، سرش هم واضحه، چون نبوده، اصلا در اختیارشون نبوده، به خلاف روایت طبی ما که محدودیتش خواهی نخواهی کمتره، البته مثل کتب طب نبوده، اما محدودیتش خیلی کمتره، مثل زمان رسول. اینه که شما میگین صحیح استقراء کرده یا نکرده، یعنی به مقدار روایات مروی عن رسول الله با این قید، و طبیعتا هم معظمش هم ضعیفه، طبیعتا هم احتیاج به خوندن نداره، خودتون که مراجعه بفرمایید. چرا؟ چون این مثلا فرض کن فاقیه کنازش خوندی، هم از این مثلا در مدینه وجود داشته که به اصطلاح شکوفه حنا باشه، آثاری هم داره در عده از ادویه ترکیبی و غیر ترکیبی، خودش هم به نفس آثار داره. دقت میفرمایید این نکته رو دقت بکنید قبل از اینکه شما بخونید، ما کل کتاب رو براتون موجز و اما این کتاب این فائده رو داره. ما شبیه این رو الان در کتب شیعه نداریم، الانی که من خدمتتون نشستم تا الانش هم نداریم، اون که قرن نهمه الانش هم ما در کتب شیعه یک کسی که و نه من قرن نهم گفتم هشتمه 751 نوشته هشتمه ایشون بعد از ابن تیمیه قرن هشتم ما الانش هم نداریم، یک کسی که خودش در حد صاحب نظر در رجال و اسانید و حدیث باشه و بتونه باز طب قدیم رو هم وارد باشه اینها رو بررسی بکنه به لحاظهای مختلف فعلا نداریم. الان کیف ماکان بعد ایشان خودش سعی میکنه بخش‌های تأثیرگذار رو بررسی بکنه به لحاظ طبی. ایشون دو سه قسمت رو بررسی میکنه، یکی این که کلام، خود کلام ممکنه، خود جهات معنوی. عرض کردم به محمد ابن زکریا رازی کتاب به نام طب روحانی نسبت داده شده، تشکیک هم شده مال ایشون باشه. ایشون که واقعا یکی از ائمه شأن در باب طب، انصافا همینطور به نظر من در طبش از ابو علی سینا هم قوی تر باشه، از ابن سینا هم قوی تر باشه. ایشون معتقده که ما یک طب روحانی هم داریم غیر از این طب مثلا متعارفی که هست. البته این طب متعارف معروف است به طب گیاهی، لیکن کراران عرض کردم در طب سنتی از گیاه بیشترین استفاده هست، بله از معدن هم دارن مثلا طلا و مثلا آهن و مثلا خاک و اینا، و از حیوان هم دارن، یعنی ادویه‌ای که در طب قدیم هست نبات هست و معدن هست و حیوان، لیکن چون گیاهش بیشتره معروف شده به طب گیاهی. اون وقت در مقابل این سه چیز که اصطلاحا موالید ثلاثش میگن یه طب روحانی هم هست که این رو زکریای رازی داره، اصلا این کتابی است به این عنوان طب روحانی، من خودم ندیدم ازش نقل شد. یکی مسئله طب روحانی است، دقت بکنید، یعنی این ابن قیه مرد ملایی است در طب، یکی تأثیر روحانی در طب در مرض، دو تأثیر خود کلام، خود کلام که این سحره و کاهن ها میخوندن و این تأثیر گذار بود، سه تأثیر دمیدن که در لغت عرب نفس بهش میگن. ایشون حتی تمسک با آیه و نفاسات فراغت دیگه، یعنی خود این دمیدن اثر بد داره اثر خوب هم داره دیگه، وقتی اثر بد داشت نفاسات فراغت زنهای ساحری که گره میزدن و توش میدمیدن، نفاسات اینه دیگه. ایشون به همین آیه هم خوب توجه خیلی لطیفی داره، انصافا دقت کن چقدر ظریف کار بحث ایشان. اون چه که ممکن است در این عمل صحابه تأثیرگذار بوده، یکی طب روحانی است، یکی نقش کلام و صحبت و اینکه صحبت میتونه تأثیرگذار باشه، یکی مسئله نفس، نفس با سه نقطه نون و فا و سه نقطه نفس دمیدن، و در خود قرآن هم این هست من شر نفاسات فی العقد، طبیعتا اگر بنا شد نفاسات فی العقد سحر بکنن یکی دیگه هم میتونه ابطال سحر بکنه اگه تأثیر گذار باشه در جهت بد، همین نفس میگم فلانم صاحب نفسه دیگه الان متعارفه. این خود این دمیدن خیلی لطیفه، اینشون خیلی با ظرافت کار رو. یکی هم یتفل که داره که آب دهان انداخت، اینی که خدا آب دهان هم میتونه شفا باشه. ایشون عوامل شفا رو میگم یه بحثی کردن دیگه من نمیخونم، البته اگه شما هم بخونین شاید به این لطافتی که من گفتم روشن نشه، این با شرح بنده. چهار تا عامل اساسی برای این شفا ایشان تصور میکنه، یکی جهت روحانی، یکی تکلم به خود فاتحه الکتاب که کلام در بدن انسان تأثیر گذاره، یکی خود نفس و دمیدن که این نفس تأثیر گذاره، یکی هم آب دهان که این خودش تأثیر گذاره. و التف از همه که واقعا هم میگم واقعا بعضی کارایی کرده که خیلی تعجب، ایشون بعد وارد این بحث میشه، البته نقل کرده از کسی خودش نگفته، این بحث هم سنی ها مطرح کردن که اون نقطه ای که در فاتحه الکتاب، اون اساسی که در فاتحه الکتاب عامل این شفا بوده چیه. ایشون داره وقت قیل ان موضع رقیت منها، رقیه همون به اصطلاح تلسمات و دعاهایی که خونده میشه، موضع رقیت منها ایاک نعبد و ایاک نستعین، خیلی عجیبه. اون عامل اساسی به لحاظ کلام و به لحاظ معنوی در سوره فاتحه الکتاب هم این آیه وسطه، این چون معروف آیه وسطه دیگه، سه تا آیه قبل سه تا آیه بعدش، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد ایشان خودش میگه ولا ریب ان هاتین الکلمتین، یعنی یا که نعبد و یا که نستعین من اقوا اجزاء هذا الدواء. خیلی عجیب، چون از کم دواء رو ترکیب میدونن دیگه. مثلا میگن تو این دواء گلگازوان هست، سنبالتی و چی هست دیگه. بهترین قسمت سوره هم خیلی واقعا من میشه کار کردن صافت تا کجاها توی مسئله پیگیری کردن. بیشترین قسمت هم که در سوره هم بله این اجزاء مهمش هم اینه. فن فیه ما بله مالی سفی غیرها من عموم تفویض و توکل کار خدا، ولی التجا، ولی استعانه، ولی افتقار و طلب و جمع بین اعلى الغایات و هی عبادت رب و اشرف الوسائل و هی الاستعانه تو به علی عبادته. که چه نکاتی در این دوتا کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین که مؤثر در جزء مؤثر این دواست و الی آخر مطالب. پس بنابراین البته عرض کردم من فعلا والعلم عند الله این حدیث رو در مصادر خودمون پیدا نکردیم که پیغمبر فرموده باشن شما، و چون در اینجا قرارداد بسته گفته ما به یک شرط که شما به ما چیزی بدین، گفتن خیلی خوب، بناش هم شد که چند تا گوسفند بدن. اصلا شارطه هم هست، خیلی عجیبه، استشفاء به قرآن در مقابل پول معین، اونی که محل کار ماست این الان، و این اگر ثابت بشه از رسول الله شاید بشه باش اثبات کرد که خیلی مقامات پایین تر هم میشه این کاری کرد، مثل تعلیم قرآن یا قرائت قرآن. بلا؟
جور نبوده مگه این
کار چی بوده؟ آن نفهمیده
جائر؟
خب باشه عین الهو قطیع قنم دیگه، جعاله به این معنا که ما این کار میکنیم اگر خوب شد بهت میدی.
از این دیگه اشتراط بس نداره.
چرا دیگه؟ جول یعنی میگه نه، عقدش معنی جول به این معناست که من به شرطی که این خوب شد به من بدین، معین کرده اما به نحوه اجاره نه. چرا؟ چون میترسه خوب نشه، گفته که من این کار رو میکنم اگر خوب شد به من این مطلب رو بدین. این هم راجع به این قسمت، این هم راجع به طلب پول در مقابل استشفا و تداوی با قرآن. عرض کردم فعلا من تو روایات اهل بیت ندیدم ولی علم عند الله. بخش دیگری که در روایات در عبارات اهل سنت آمده مبحث میراث قرآنه. نقل کردیم از بعض از علمای اهل سنت قرآن جزء میراث میت نیست. بله قرآن جزء میراث میت نیست، یعنی اگه شخصی فوت کرد و قرآنی داشت قرآن رو تقسیم نکنن بین ورثه. تعبیرش این بود قرآن بمونه هر کسی که از اهل اون خاندان قرائت بلدن قرآن بخونه، قرآن تقسیم نشه.
حبه چیه؟
حبه پیش ماست، پیش بعضی از اهل سنت این مطلب ازشون نقل شده، خوندیم از عبارت ابن حزم بر محلا خوندیم. اینم من تا جایی که من گشتم عرض میکنم ولی علم و عند الله در روایات شیعه ندیدم این رو، اینکه قرآن تقسیم نشه توی میراث. باب میراث رو تقریبا میشه گفت شاید معظمش رو همش نگاه کردم، این توش نبود که قرآن تقسیم نباید بشه. بله تو اون روایات حببه به قول ایشان که من دقیقا نگاه کردم و برام هم تعجب داشت، در عده از روایات حببه مثلا سیف و شمشیر و نیزه و شمشیر و زره و قرآن آمده، دقت میکنه، در بعضیاش آمده قلت ما یکون من متاع الرجل الذی لا یورث، که انما یک قسمتی از اموال میت بعد از مرگ او تقسیم نمیشه، هنوز جزء اموالش حساب میشه که به در اونجا داره که لباسش و سیفش، قرآن نیست توش. دو سه تا روایت به این مضمون داره، اینه داره، یعنی که انما معلوم میشه که لباس این یه خصوصیه که نباید تو ورثه بیاد، این به خصوص پسر بزرگ داده بشه. این که انما حق میته، این دیگه برای میت میمونه. توی اینها قرآن نیست، شاید به زمینه جمع این طایفه روایات با اون طایفه‌ای که توش قرآن هست این طور فهمیده بشه. از کن تصریح نداریم که قرآن هم تقسیم نمیشه چون جزء متاع الرجل نیست، اینی که دست بزرگ سر بزرگ داده میشه جزه، چون متاع الرجل همون لباسش است و همون شمشیرش. یعنی این روایت حبوه توی یک عدهشون قرآن هست، توی عدهشون قرآن نیست. تو اون عدهی که قرآن نیست تعبیرش قلت ما یکون متاع الرجل لذی مثلا بین ورثه دانی میشه، گفت که مثلا سیفشو دقت نه مرکب تو این روایت نیست، به نظرم سیفش رو لباسشه،
خاتم
یا خاتم. من امروز هم نگاه کردم و سعی کردم با دقت، یه حافظه اونایی که میذارن خراب میشه. الان این کیف ماکان
مشهور 4 تا
میدونم تو 4 تا نه اون نکته شکار ندارم، نکته اون نمیخوام بگم، نکته دیگه من امروز گفتم، میگم دقت کردین توی یک روایات اسم قرآن آمده، جزء خوب دقت بکنید، به عنوان استثناء تو دو سه تا روایت استثناء آمده، لکن نه به عنوان اینکه اینها لا یورث ما یکون من متاع الرجل، تعبیرش اینه که انما یک قسمت از اموال این برای خود شخص میمونه، فوت هم که میکنه به ورثه منتقل نمیشه، تو این تعبیرش اینه. اون اموالی که به ورثه منتقل، امام میفهمه شمشیر است و لباسه، خوب دقت کنید اسم قرآن اینجا نیست، اسم قرآن اینجا نیست. شاید از ذمیمه این دوتا الکترم شاید استفاده بشه که قرآن هم ارث داده نمیشه، لکن عنوان متاع الرجل هم نیست، خوب دقت بکنید این از متاع الرجل نیست، چون یک جایی که استثناء به عنوان متاع الرجل آمده اونها نکته رو فنی دقت کردید، شاید این استفاده این بشه که این متاعی نیست که لایور است، این اصلا متاع نیست، یعنی جزء اموالی که قابل ارث باشه. عرض کردم تصریح نداره
تخصصا
احسن تو. پس جمعش اینه، قرآن قبول میکنیم اما از قرآن به عنوان متاع الرجل اسم نبرده، خوب دقت بکنید. اونجایی که آمده گفته چی داده میشه از اکبر، گفته قرآن هست، این هست، این اونجا، اونجایی گفته متاع الرجل، یه چیزایی است مال انسان که این در میراث نمیاد، این به بچه بزرگ داده میشه، که انما بچه بزرگ استمرار انسانه، دقت کردی؟ که انما اینطور استفاده میشه. اونجایی که متاع الرجل توش آمده اونجا اسم مصحف نیست، یعنی از این میشه استفاده کرد که مصحف رو به قولشون خروج تخصصی داره، مصحف اصلا جزء متاع الرجل. پس دو نکته داره در این اموری که استثناء شده، یک مقدارش اموال مرده که پسر بزرگ داده میشه، یک مقدارش که انما اصلا اموالش نیست، این از باب این که مالش نیست وارد نمیشه، مثل قرآن.
چطوره که برای حی مال محسوب میشه، برای حی
متاع؟ معلوم میشه که برای حی هم مال نیست، از این عبارت اینطوره. عرض کردم این استظهار جمع به این دو طایفه است، احتیاج به یک بقول یعنی این قابل انتقال ملکی نیست،
یعنی به
عبارت اخرى در واقع قرآن تشرفاً پیش پسر بزرگ قرار داده میشه،
یعنی کسی به دزده ضامن نیست،
ظاهرش اینطوره، ظاهر عبارت اینطوره. علایه حاله اینم چون عرض کردم جمع ما بین روایاته، این جمع بین روایاته و الا تصریح نداره. این قسمت دیگه. یه قسمت دیگری که ما الان داریم که اهل سنت هم دارن که فردا انشاءالله میخونیم که بخش روایت تمام میکنیم، مسئله مهر بودن قرآنه. اگر ثابت بشه که تعلیم قرآن مهر، مالیاتش پیغمبر قبول فرمونه و صلی الله علی محمد و مخاصم امروز